یلدای ایرانی رو شنیدید از ساخته های آقای مامرزا چراغعلی به خوانندگی امیرحسین احمدزاده و شعری از سجاد عزیزی آرام که تقدیم شما شد. الان ساعت 23:02 است، یک ساعتی هست همراه شما هستیم. از یلدا گفتیم، باز هم در این یک ساعت پیش رو از یلدا خواهیم گفت و دعوت میکنم که بخش دیگری از برنامه امشب رو بشنوید و همراه ما باشید.
نخستین مخلوق خدا قلم بود،
قلم بود
و بدو گفت بنویس،
بنویس
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد،
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی،
کاغذی.
خوش اومدین به بخش جانهای کاغذی و همراهی همیشگی احمد ابوالفتی عزیز. سلام، شبت بخیر.
سلام و شب بخیر جناب استانزاده و همه شنوندگان عزیز. یلداتون پیش پیش مبارک.
مبارک از شما باشه. خب ما کلی صحبت کردیم درباره یلدا و حرف خوبی هم زدیم، حرف خوبی شنیدیم. خب شما یلدایین دیگه امشب.
آره. خب من یه کتاب خیلی خوب جمع جور که از یکی از مردم شناسان شاخص و قدیمی ایران، آقای دکتر علی بلوکباشی،
بله،
هست. بله. که توی حدود 100 صفحه 145 صفحه مباحث خوبی رو در مورد یلدا و حالا هم اساساً این که چگونه به وجود اومد تا حدی و اسطوره هایی که حول یلدا شکل گرفته و اساساً حالا روی کرده مردم شناختی، اساساً جشن شب چله‌ای که برگزار میشه در ایران چه ابعادی داره، در جوامع مختلفی که در ایران هستن، اقوام مختلف پرداخته. اسمش هم هست شب یلدا، توی یک مجموعه‌ای که دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر میکنه به نام از ایران چه میدانم، که مجموعه خیلی تعدادی هست، یعنی عنوان‌های زیادی رو هم در بر داره، این کتاب منتشر شده و به نظرم حالا اساره پژوهش‌هایی که توی حوزه یلدا پژوهی شده تا همین اواخر، چون این کتاب چاپ اول سال 94 ولی چاپ‌های متعددی خورده در سال‌های اخیر، رو میشه در این کتاب پیدا کرد دیگه.
مثلا یکی خصلت های جناب بلوک باشی اینه که مطالب تاریخی و تحقیقاتی که توی حوزه آیین ها داره توی تعداد صفحات کم با دستبندی و فهرست نویسی بسیار خوب ارائه میکنه مطالب رو و چند نمونه از کارهایی که حالا در حوزه های مختلف هم
در مورد نوروز هم این کارو کرده،
در مورد نوروز، در مورد تعزیه اینها کارهایی که کردن. آره نگاه هم نمیشه صرفا گفت مردم شناسی، یعنی مثلا مثل اون نگاهی که لوی استراس به مردم شناسی داره و اسطوره‌ای به مردم شناسی ساختگرایانه نگاه میکنه، آقای بلوک باشی هم مردم شناسی رو مخلوط میکنه با نگاه های اجتماعی، با نگاه های روانشناسی اسطوره‌ای و این خیلی جذاب میکنه.
نگاه تاریخی دارن،
بله تاریخی هم که هست قطعا توی نگاهشون. چه فهرستی داره؟ مثلا میتونید به فهرست کار شده بکنید؟
مثلا فصل یکم کتاب که میاد سه روایت شاخص در مورد اساسا چگونگی شکلی یلدا رو بررسی میکنه که اسمش هست میلاد خورشید، مهر و عیسی مسیح.
درست.
که خب به این میپردازه که اساسا برخی یلدا رو بازدای خورشید مد نظر قرار دادن، بعضی ها خب میلاد ایزد مهر دونستند و برخی هم خب این نسبتی مسیح که بین حالا کریسمس هست با یلدا رو مد نظر قرار دادن.
الان ما 21 فکر میکنم دسامبریم دیگه، میلاد مسیح رو ما 25 دسامبر در تقویم ها داریم. آقای رزی تو این کتابی که الان جلو منم هست، حالا اینم بهش اشاره بکنیم، و تو خب کتاب خیلی قدیمیه، پژوهش‌های کهنیه گاه شماری و جشنای ایران، این اختلاف رو به دلیل اشتباه در کبیسه کردن های دوره‌ای در دوره امپراتوری روم غربی میشه دیگه، یعنی اون 5 قرن اول تا قبل از قرون وسطا که برسیم، یعنی بعد از میلاد تا قرن پنجم، میگه به خاطر اشتباهی که در کبیسه کردن میکنن میفته به 25 دسامبر و بعد همون باقی میمونه و این، ولی اون هم اشاره میکنه که چون آیین های یلدا آیین های کاملا مهریه و آقای رضی هم اصلا کلا معتقده که مسیحیت یه ادامه ای از آیین های میترائیستیه.
آره
حالا یه نگاهی رو دارن دیگه، حالا گرایشی که اصلا میترائیستا به سمت اروپا پیدا میکنه.
نگرش آیه بلوک باشی هم تقریبا تو همین راستا، یعنی خیلی مسئله نسبت مهر و میترائیسم با جشن های یلدایی رو مد نظر قرار دادن. حالا یه نکته جالبی رو اشاره میکنم، ما فکر میکنم تقریبا نزدیک به 2 ماه پیش بود که در مورد فکر میکنم مهر بود صحبت میکردیم، حالا دقیقا یادم نیست موضوع چی بود، ولی به کتاب آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی اشاره کردیم.
بله. و اونجا که به خورروز اشاره میکنه ابو ریحان،
اونجا یک اشاره کردم من در مورد اصلا اون سخنی که ابو ریحان میکنه در مورد اصلا تغییر جایگاه ماه‌ها در سال که فروردین میشد اول پاییز، میشد اول تابستان و مهر میشد اول زمستان، و این موردیه که خب حالا پژوهشگرانی هم اشاره کردن، مثلا حالا تحقیقاتی که آقای سید حسن تقی‌زاده داشتن در مورد یلدا که حالا آقای بلوک باشیم تو کتابشون بهش پرداختن، در مورد اینکه اساسا خب نسبتی که بین مهر هست با یلدا، خب اینجوری خیلی اگر ما اینو مد نظر قرار بدیم که در بازه زمانی که حالا ما اساسا درگیر با مسئله جشن‌های یلدایی بودیم، یلدا آغاز ماه مهر بوده.
بله.
اینجوری نسبت یلدا با مهر رو خیلی بیشتر میشه متوجه شد. و خب البته خب مثلا یلدا خب یک واژه سوریانیه که اساسا معنای تولد داره و خب سوریانی ها هم توی ساخت فرهنگی حالا مناطق بین النهرین و حالا بخش هایی از ایران اساسا حامل مسیحیت بودند و این نسبت بین یلدا و مسیحیت رو اینجا خیلی خوب میشه دید. یکی از اتفاقاتی هم که حالا افتاده، من اتفاقا امسال خیلی جدی چندین جا دیدمش، صحبت میکنن که یلدا واژه غلطیه، ما باید بگیم شب چله، به خاطر اینکه خب اون ایرانیه این سوریانیه، ولی خب ما باید مد نظر قرار بدیم اینو که اساساً بخش‌های وسیعی از مناطق حالا شمال غربی ایران و مناطقی از اون گستره تمدنی ایران که خب شامل مناطق بین النهرین هم میشه، اینا اساسا زبانشون سوریانی بوده. یعنی سوریانی هم به نوعی در ساخت فرهنگی ایران قابل شناسایی. این که بگیم حالا ما اینو کلن حذفش کنیم به خاطر اینکه الان در ساختار ما نمی گنجه، خب این خیلی معنامند نیست.
فکر میکنم علت خنده من رو میدونی که این دعواها و این ماجراهایی که هست یک بخشیش به نظر من از روی ناآگاهی به تاریخ که این صحبتها رو میکنم. وقتی از زبان سوریانی داریم صحبت میکنیم، یک زبانیه که در یک دوره طولانی از تاریخ، از دوره هخامنشی ها به بعد تا یه دوره طولانی زبان دیپلماتیک
بله زبان درباری بوده، اساسا زبان درباری ایران
روزگاره. بله اصلا نامه هایی که در دیوان دوره هخامنشی و ساسانی هست بخش عمدهش به زبان سوریانی نوشته میشه و این حزوارش هایی که در دوره ساسانی شکل میگیره که مثلا میان میگن که نوشته الهاتو بخون ملکا، این حزوارش هایی که دوره ساسانی حالا شکل میگیره و خیلی اتفاق هست. و نکته دیگه اینه که به نظرم خیلی مهمتره و سند ورود واژه یلدا در زبان فارسیه اینه که از قرن پنجم به این ور در دیوان تقریبا همه شاعران ما این واژه رو داریم.
درست.
اگر اینجوری میخواییم نگاه کنیم پس شما واژه عشق رو هم حذف کنید که مثلا بگیم میشه فارسی نده.
که میشه و خیلی هم صحبت
نه خب باید بعد اصلا دو تا مفهوم
قابل تعمله.
اصلا دو تا مفهوم، ما یه مفهوم یلا رو داریم به معنی
میلاد،
یه مفهوم چله رو داریم که من در آغاز برنامه هم گفتم که اشاره به چله بزرگ و چله کوچیک داره. یه نگاه افواهی، نگاه فرهنگ شفاهیه، یه نگاه هم یه نگاه اسطوره‌ایه که حالا بحث زایش و بحث میلاد و که حالا احتمالاً با آقای خالصی حتما درباره این بخش به شدت صحبت خواهیم کرد.
حالا یه نکته جالبی هم که آقای بلوکباشی توی این کتابش پرداختن به نظر من خیلی نکته جالب توجهیه، اینه که ما توی دوران ساسانی به ویژه عملا سند، یعنی در مورد جشن‌های بسیاری سند داریم ولی در مورد یلدا سندی نداریم. این خیلی مهمه. حالا ایشون نسبتش دادن به اون ساخت‌های مهری این آیین و ساخت‌های مانوی که داره
که اون بهدینان اونا رو جدا کردن،
اونا رو جدا کرد. ولی من حس میکنم که به خاطر اینکه اون دوره، حالا ما کتاب‌های یعنی جالب توجهی تو سال‌های اخیر ترجمه شده و از متون سوریانی هم ترجمه شده، در شهادتنامه‌های سوریانی که حالا قدیسان مسیحی ساکن ایران نوشته بودند، یکی از حالا پژوهشگران خیلی خوبه حوزه حالا زبان‌های باستانی، الان اسمش رو همین لحظه از یادم رفت، حالا بعداً عرض می‌کنم خدمتتون، کارهای خوبی کرده. اون دوره از منظر سیاسی این سوریانیان هم به شدت تحت فشار بودن، به شدت، یعنی به اندازه مانویان تحت فشارهای حالا از طرف
میگیم دوره‌ای که مصادف دوره ساسانیان ماست،
این دوره ساسانیان اساسا این متون شهادتنامه ها مربوط به
دوره سوم میلادی به این وره،
متون شهادتنامه های ساسانی. من اینو حس میکنم که نسبت همون جوری که نسبت داره با مسئله مهر، آیین های مهری و آیین های مانوی، با مسیحیت هم نسبت داره
قطعاً.
و حس میکنم همون موقع هم یلا به این خاطر یه مقداری دور شده بوده از اون محوریت، اون از اون مرکزیت حالا توجه قدرت، یعنی اون بخش هایی که حاکمیت داشتن که خب نسبت می برده با این حالا گروه های مذهبی و گروه های اجتماعی حاشیه ای.
و قاعدتا ما هم گزارشی از زندگی روزمره مردم نداریم که ببینیم چجوری بوده.
اینم یکی از، یعنی عملا یلدا توی اون دوره زمانی چه هر کدوم از این گزارش ها رو بگیریم یک آیین سرکوب شده بوده.
بله.
و این سرکوبم خب به خاطر اینکه یه جورایی حالا الان هنوز هم ما چیزشو داریم
که زرتشتی چون نداشته
هنوز من. هم داریم چیزشو، هنوز هم تهمایه هاشو داریم، بحث همین نحوستی که واسه یلدا بعضی ها قائل هستند و صحبت میشه، اینم خیلی نکته جالب.
اصلا در برهان قاطع آمده که شب یلدا آخرین شب ماه قوس و اولین روز ماه جدیه که شبی شوم میدونستنش، منحوس میدونستن و به همین دلیل آتش روشن میکردن که نحوستش رو ببرن.
حالا یه بخش دیگه ای داره کتاب های بلوک باشی، به نظر من شاه بخش این کتابه، به اسطوره های یلدا میپردازه در اقوام مختلف ایرانی.
بله.
مثلا یه اسطوره هست مال لرستان، حالا یک حالا قصه هست در لرستان. بله. که حالا بعد اسطوره‌ای هم داره، توی بخش اسطوره ها آوردن های بلوک باشی، بحث دلباختگی ماه به خورشیده.
بله.
خب این داستان خیلی جالبیه، یعنی به نظرم یکی هم داستان های جذابیه که کمتر تعریف شده و صحبت میکنن از این که اساسا این شکل گیری یلدا به خاطر این شب سال شد طولانی ترین شب سال. که ماه عاشق خورشید بود و در رسیدن به این عشق ناتوان بود، هی داشت دنبال خورشید میچرخید و موقعی که خورشید میومد خواب بود.
بله، مثل چیز دیگه همون داستانی که تو نوروز داریم. دیگه
حالا ماه تدبیری میاندیشه، میاد به تیر آدم عطارد میگه که تو حواست باشه موقعی که خورشید اومد منو بیدار کن.
بله.
و این اتفاق در شب یلدا میفته و این عاشق و معشوق به هم میرسن در این شب. یعنی حالا دیگه نگاه زدیت نیست، شب و روز با هم دیگه زد نیستن توی اینجا، یعنی عشق بازی ماه و خورشیده توی این تعبیر از یلدا. و به خاطر همینه که این شب طولانی میشه، شبی خوش است به این قصهش دراز کنیم، توی این تعبیر رو ازش دادن. یا یک حالا قصه دیگه هست، یک باور عامیانه دیگه هست مال مردم کرمانه، اونم بهش پرداخته. آقای
قبل از اینکه به این برسی نکته من اشاره کنم، غزلی داره جناب ابتهاج با مطلع ای عاشقان پیمانه ها پرخون کنید، بیتی تو این غزل هست که دقیقا همین نکته ای که تو اشاره کردی داره، میگه دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب
دل.
تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید، که این ماه و خورشید کنار هم قرار گرفتن، حالا هم یه اتفاق فلکی نجومیه هم این اشاره دل. فکر میکنم شباهت عجیبی داره به این قصه.
هنوز که هنوزه توی کرمان یک آیین هست، آینی که معتقدند قارون که مثلا حالا نماد ثروته به نوعی،
بله،
در این شب سر میزنه به خانه های مستمندان بیدار و به اینها هیزم هایی میده که این هیزم ها تبدیل به شمش طلا میشن یا تبدیل به طلا میشن، حالا به هر شکل. و به خاطر همین هنوز که هنوزه این شب بیداری در اون منطقه کرمان یک آینه کاملا مرسومه. شب بیداری در شب یلدا برای اینکه قارون بیاد و به شما هیزومتون رو بده. و این خب نسبتی داره با بابا نوئل.
خب با وقتم تموم شد.
بل.
من فال تو رو هم بگیرم.
مرسی.
تا الان ساعت 23:19 دقیقه است، توی این دقیقه فال احمد ابوالفتحی رو از دیوان حافظ بگیریم که آمد که به به یارب این نوگل خندان که بله. سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. و در انتها هم که میگه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش.
آفرین.
چقدر خوب به غزلهای امشب چقدر بله. غزلهای خوبی در اومد. خیلی ممنونم احمد ابوالفتحی عزیز،
متشکر از شما.
دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه باشید.
شب خوش.
یارا دل بیتاب مرا زیر و زبر کن، با ما شب یلدا بنشین، شب رو سحر کن، هم شاعر پاییزی هم شوق بهاری، غمگینی زیبایی لبخند ناری. شب یلدا تو بخوان قصه شیدایی ما را، به زمستان برسان فصل شکوفایی ما را. شب زیبا شب رنگی، رفته از یاد خواب نوشین، فال حافظ دور کرسی، میوه های ترش و شیری. ای یار بزن فال، بخوان شعر و بزن تار. ای یار بزن فال، بخوان شعر و بزن تار. خوش باش و فراموش کن اندوه خود، یار بزن تار. هم شاعر پاییزی و هم شوق بهاری، غمگینی و زیبایی لبخند اناری. خورشید جهان تا ز چشمان تو روشن، افسانه سرما را ویران کن و بشکن.
شبتون بخیر دوستان. ترانه‌ای که شنیدید آهنگسازی سید محمود سید هندی بود به خوانندگی علیرضا زکی و شعری از محمد حسین صفاریان. الان 23:23 دقیقه است. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید که مثل هفته‌های گذشته که مروری میکنیم روی اخبار و ماجراهای فرهنگی، امشب هم یه 4-5 دقیقه همراه باشیم با سرکار خانم آیدین پورخامنه. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده، امیدوارم شب خوبی داشته باشید و خدمت شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم. امیدوارم یه شبی باشه که بتونیم یلدای صنعت نشر رو ببینیم، فرداهاش اتفاقای خوب باشه، اینجوری همش
خورشید صنعت نشر بدرخشه و طلوع کنه. بله
امیدوارم.
خب آره، تو این روزا منم خبرای خوبی نشنیدم. خیلی
بله متاسفانه.
بله
همش خبرای تلخه.
خب حالا یه چیزی قبلش فال شما رو الان بگیرم. آخر گفتگو
اگه وقت بشه دیگه. بله امیدوارم بله. همیشه
من بیت اولو فقط براتون میخونم، بقیشو برید خودتون دیگه ادامه شو.
خیلی مفتخرم.
بفرمایید.
یه خبر خوب پیدا کردم، اینکه آقای سید مجید پور احمدی مدیر عامل جدید صندوق اعتباری هنر گفتن که نخستین مبلغ حمایتی به حساب اعضای صندوق اعتباری هنر به مناسبت شب یلدا ریخته خواهد شد. این مبلغ 1,000,000 تومان خواهد بود. علاوه بر اون
1,500,000 فکر کنم،
1,500,000 واسه شب عید میدن، 1,100,000 هم اول اردیبهشت به مناسبت سالروز میلاد امام حسن مجتبی میدن. یعنی امیدوارم که انجام بشه دیگه، همچین چیز دیگه وقتی که اعلام کردن با امید که انجام بشه.
بله.
یه خبر خوب دیگه این بود که اتحادیه ناشران کتاب فروشان خیلی مسئله سوء استفاده از کتاب ها توی کانال های تلگرامی رو پیگیری کرد و در آخر با انتشار اطلاعیه از رسیدگی به انتشار و تکثیر غیرقانونی کتاب ها در کانال های غیرقانون در کانال های تلگرامی قرار داد که اونا ناشرا میتونن از متخلفا شکایت کنن. اینو آقای محمد اللهیاری مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد گفته که مدیر مسئول انتشارات که اینجا میشه شاکی که کتاباش مورد سوء استفاده یه کانالی تو تلگرام قرار گرفته از طریق دادسرای ناحیه 31 تهران که ویژه جرم رایانه‌ایه میتونه شکایت کنه. این اتفاق خیلی داره زیاد میفته. یکی از افرادی که تو هفته گذشته این اتفاق متاسفانه براش افتاده آقای امیری مدیر انتشارات براقه که 40 عنوان از کتاباش اونجوری که گفتش به من به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شده. البته اینا به صورت کاغذی منتشر شده. میگه که با کیفیت پایین همین کتابای خودشو یه ناشر دیگه که کتاب سازی میکنه عرضه میکنه، واسه اینکه کیفیت کتاب با پایینه تخفیف بالا میتونه بده، ناشر اصلی نمیتونه با اون فردی که کتاب سازی میکنه رقابت کنه. اون آقای امیری پیشنهاد تنظیم پروتکل یا یه معاهده نامه ایمانند آنچه که مثلا برای کنوانسیون برن انجام شده رو ولی داخلی بس هماهنگ با شرایط داخل کشورمون دادن که تضمین اجرایی هم داشته باشه. تو همین حوزه با آقای علی حاجی تقی مدیر انتشارات کتاب‌فروشی ارمغان توبا هم صحبت کردم. ایشون چند وقته که انگار اصلا روی فروش کتاب در فروشگاه‌های مجازی دارن تحقیق میکنن. میگن که نخستین کاری که ما باید بکنیم اینه که فروشگاه‌های مجازی کتابو به رسمیت بشناسیم تا بتونیم اونا رو ملزم به رعایت قانونشون کنیم. تا فعالیت‌های قانون‌گریز رو انجام ندن. تو یه جمله ایشون فعالیت‌های قانون‌گریز فروشگاه‌های مجازی کتابو اینجوری معنی کردن که به فرد این امکان داده میشه که کالاشو به صورت تک فروشی اونجوری که ولی با شرایط عمده فروشی و در ابعاد گسترده بفروشه.
بله.
و اگه وقت داشته باشم
یه خبر هم اگه برامون بخونی خیلی خوبه.
یه انتشارات فرانسوی به نام دیان دو سلیه یه ترجمه لیلی و مجنون جامی به زبان فرانسه منتشر کرده که این ترجمه با که این کتاب با ترجمه خانم لیلی انور به چاپ رسیده.
بله.
تو همین حوزه آقای شحنه تبار تو روزهای گذشته مدیر انتشارات شمع و مهر 10 روز تو فرانسه و سوئیس نشستای برگزار کردن که چکیدش و این موضوع رو اعلام کردن که مخاطب‌های کشورهای فرانسه و سوئیس به نسبت به ادبیات ما رغبت بالایی نشون میدن چون که اونا سرانه مطالعه بالایی دارن و یه مقدار اشباع شده ادبیات فرانسه به گفته ایشون. برای اونا خیلی راغب هستن که بتونن از ادبیات کشورهای شرقی مثل ما استفاده کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
متشکر.
سپاس از شما. بریم سراغ یه خیلی کوتاه فال شما رو هم بگیریم که آمد. چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. که این غزل 135 برای شما آمد که نفاق و زرق نبخشد صفای دل، حافظ طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد. پیشا پیش شب یلداتون خوش باشه. سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر.
لطف ده.
خدا نگهدار.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
خوش آمدید به بخش کیمیای سعادت. سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه که با برنامه شب یلدایی ما که خیلی جدی داریم درباره یلدا حرف میزنیم، در این بخش هم با جناب احمد خالصی همراه بشیم تا از منظری دیگر در ادبیات کلاسیک و آیین‌ها و اسطوره‌ها